خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. و قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم و میهمان خبرنگار رو معرفی بکنیم، با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. 86% از کودک آزاری‌های گزارش شده توسط والدین انجام می‌شود. آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در زندان اوین که برای انجام عمل صفرا به بیمارستان منتقل شده بود، به دلیل خودداری از بستن دستبند و پایبند از اتاق عمل به زندان بازگردانیده شد. ادامه اعتصاب غذای 3 زندانی عقیدتی در زندان ارومیه در اعتراض به انتقال آنان به بند زندانیان روان درمانی. انور خضرا، کامران شیخه و خسرو بشارت از زندانیان سنی مذهب بعد از اعتصاب غذا به سلولهای انفرادی منتقل شدند. و صدها تن از کنشگران سیاسی و مدنی در نامه‌ای نسبت به وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی فوری این زندانی شدند. از خبرهای خوب این که مهوش ثابت از اعضای گروه یاران ایران بعد از تحمل 10 سال و 4 روز حبس ناعادلانه آزاد شد. مهوش ثابت میگوید در طول 10 سال زندان هیچ کس باور نکرد بهائیان جاسوس هستند. و دیگر این که جامعه بهائی کشور شیلی اخیراً 2000 درخت به شهر سانتیاگو اهدا کرد. این هدیه از طرف پروژه گیاهان بومی، یک طرح درختکاری در معبد بهائی شیلی تقدیم شده است. این درختان به مناسبت 200 سال تولد حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی که در ماه اکتبر میلادی یعنی ماه آینده جشن گرفته خواهد شد، اهدا شدند. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما هفته گذشته کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند در آمریکا در نشست سالانه خودش میزبان پروفسور والری هاتسن، محقق شناخته شده آمریکایی، استاد دانشگاه و مدیر دانشکده بوش در ایالت تگزاس بود. پروفسور والری هاتسن در این نشست سالانه پیرامون رابطه نظم سیاسی، جنسیت و امنیت ملی صحبت کرد و اینکه چگونه خط مشی‌ها و نظام سیاسی می‌تواند سرنوشت یک جامعه و افراد اون رو به سوی صلح، برابری و عدالت و یا کاملاً در جهت مخالف یعنی تقابل، نابرابری و عدم امنیت سوق بده. در هول و هوش این گردهمایی فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشیم با پروفسور والری هاتسن در مورد موضوع تساوی حقوق زن و مرد و رابطه اون با ایجاد صلحی پایدار در جامعه سالم و پیشرو. در اینجا شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم. خانم دکتر والری هاتسن، از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در برنامه خبرنگار شرکت می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزارم. خانم هاتسن، همونطور که میدونید ما هفته گذشته روز جهانی صلح رو بر اساس تقویم سازمان ملل جشن گرفتیم، در حالی که میدونیم یکی از موانع بزرگی که همچنان در مسیر صلح وجود داره موضوع نابرابری جنسیتی هست. به عقیده شما چرا در این برهه از زمان این چالش بزرگ و بنیادی همچنان رو در روی جوامع انسانی هست و چالشی که حتی در جوامع کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته غربی وجود داره؟
سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید. این در حقیقت موضوعیه که من در نوشته‌های خودم مورد بحث قرار میدم، یعنی رابطه بین زن و مرد، یعنی دو نیمه جامعه بشری که رابطه‌ای ضروری و غیر قابل انکار در به وجود آوردن و به بار آوردن نسل جدیدی از انسان هست. و ویژگی و شخصیت این رابطه بین زن و مرد در حقیقت همون اولین خط مشی سیاسی یا مدیریت اجتماعیه که به صورت بسیار فاحش و عمیق در ساختار یک جامعه جریان پیدا می‌کنه و تمامی شخصیت و ویژگی‌های کل جامعه رو تحت شعاع قرار میده. اگه این رابطه، یعنی رابطه زن و مرد، ویژگی و یا شخصیتی سلسله مراتبی استثمارگرانه و سرکوبگر داشته باشه، شما جامعه خواهید داشت با همین ویژگی‌ها در همه زمینه‌ها، چه در زمینه حکومت و کشورداری، چه در زمینه روابط عمومی و امنیت، چه در روابط مردم یک کشور و چه در روابط مردم کشورهای متفاوت، چه در زمینه بهداشت و سلامت و دارایی و ثروت. Whether we talk about health or wealth, no matter what facet. بنابراین صرف نظر از اینکه ما جامعه رو از چه زاویه‌ای و در چه زمینه‌ای ارزیابی می‌کنیم، همون ویژگی و شخصیت اولیه و بنیادی رو می‌بینیم که در همه ارکان جامعه ریشه دوانده. به طور مثال اگه نحوه رفتار یه فرد با یه فرد از جنس مخالف به خاطر تفاوت جنسیتی توجیه بشه و یا تصدیق بشه، همون توجیه در رفتار با همه انسان‌های متفاوت دیگه به کار گرفته میشه. حالا چه این تفاوت بر اساس دین باشه، چه بر اساس ملیت یا نژاد. بنابراین رفتار یه فرد در قبال تمامی این تفاوت‌ها بر اساس همون ویژگی و یا خط مشی اولیه‌ایه که در اون نهادینه شده. اما برعکس، اگه اون رابطه اولیه، یعنی رابطه زن و مرد، از روز اول بر پایه ویژگی‌هایی چون برابری، دموکراسی، احترام متقابل و حقوق برابر بنا بشه، همین ویژگی‌ها در رگ‌های جامعه هم جریان پیدا می‌کنه و شما جامعه‌ای متفاوت، سالم و با عملکرد درست خواهید داشت.
ممنونم. شما بسیار شیوا و جامع در مورد اهمیت تساوی حقوق زن و مرد و تأثیر همه جانبه اون در تمامی ارکان جامعه صحبت کردید. سوال اینجاست که این درک عمیق از اهمیت تساوی حقوق زن و مرد تا چه حد واقعا تحقق پیدا کرده، به خصوص در میان افرادی که در مصدر قدرت نشستند، افرادی که خط مشی‌های سیاسی رو تعیین می‌کنند و می‌نویسند. آیا بقیده شما چنین درکی از تساوی حقوق زن و مرد پذیرفته شده هست در سطحی که بشه به ایجاد تدریجی تغییرات مثبت و هدفمند در جامعه امیدوار بود؟
Actually, that's another excellent question. I'm so pleased with the questions that you're asking me. What we have found is going back again to this idea of the first political order.
اینم پرسش بسیار بجا و مهمیه و من واقعا خوشحالم که شما این پرسش ها رو مطرح میکنید. تحقیقات ما در زمینه همون خط مشی و یا ویژگی اولیه نشون میده که یه رابطه بسیار قوی و نزدیکی وجود داره بین اقتدارگرایی که در رابطه زن و مرد در چارچوب خونه و خانواده به خاطر تفاوت جنسیتی وجود داره و مشروعیت دادن به حکومت اقتدارگرایانه که در یه جامعه وجود داره. برای مثال یه حکومت اقتدارگرا اغلب مشروعیت خودش رو بر این ادعا بالا میبره که زنان به طور طبیعی زیر دست مردان هستند. بنابراین میبایست قوانینی وجود داشته باشه که تحکیم بکنه زنان ضعیفتر و مستحق حقوق کمتری از مردان هستند. اینکه زنان میباید خشونت خانگی رو تحمل کنند و اینکه قوانین علیه خشونت خانگی به نوعی باشه که قابل اجرا نباشن و مرتکبین اون مشمول پیگرد قانونی نشن. ایده کلی این هست که اگر یه حکومت اقتدارگرا رفتار نابرابر ناباور و غیر انسانی با مردان جامعه خودش داره، بر این اساس اون حکومت باید اجازه بده که مردان در خونه همان رفتار نابرابر و غیر انسانی رو با زنها در خانه داشته باشن تا از این راه مشروعیت خودش رو تحکیم کنه. به حدی که یه جامعه حتی رفتار اقتدارگر مردان علیه زنان رو تایید و حمایت میکنه و این گونه است که یه جامعه به اقتدارگرایی به عنوان نوعی از حکومت هم قدرت و مشروعیت میده. حالا برعکس، شما اگر اقتدارگرایی در خونه رو تضعیف کنید و از بین ببرید، تدریجا اقتدارگرایی در جامعه هم ریشه‌کن خواهد شد.
Undermine the authoritarianism within your household and you will undermine the legitimacy of authoritarian rule within the society.
So it starts with individual.
پس بقیده شما این تغییر از فرد آغاز میشه، با آگاهی از حقوق اولیه و ایستادگی در مقابل نابرابری در چهارچوب خانواده، درسته؟
Yeah, think about how every single gain for women has been won.
بله دقیقاً، شما توجه کنید به تمامی پیشرفت‌هایی که زنان در طول تاریخ به دست آوردند. این پیشرفت‌ها کاملاً در قدم‌های کوچک اما بنیادی بودند، چه در چارچوب خانواده، چه در ایستادگی و مقاومت انقباضی در مقابل اقتدارگرایی در جامعه. اما به مرور زمان این قدم‌ها موانع رو شکستن و پیش رفتن. مثلا در احقاق حق رأی برای زنان، حتی در کشورهای مثل بریتانیا یا آمریکا، این موفقیت با پیمودن یه راه طولانی و ناهموار تحقق پیدا کرده. گاهی همراه با فداکاری‌های عظیم مثل فدا کردن جان و فدا کردن هر اون چه که داشتن، تنها به خاطر اینکه بتونن این حق رو داشته باشن. و مهمتر این که همین چالش‌ها میتونن دوباره در جامعه شکل بگیرن، مثلا در جنبش‌های خاورمیانه که به بهار عرب موسوم شدن. در حقیقت اینا درسی بود برای همه ما، چرا که این جنبش‌ها بهاری رو برای زنان به همراه نداشت. در حقیقت بیشتر شبیه پاییز برای حقوق زنان بود، البته به غیر از یکی دو استثنا مثل کشور تونس، چون ما مشاهده کردیم که حقوق زنان و امنیت اونا تا چه حد فاحشی تضعیف شدن و به عقب برگشتن.
وقتی که صحبت از حقوق بشر و حقوق زنان و حتی حقوق مدنی در جوامع مختلف مطرح میشه، کسانی هستند که معتقدند این حقوق باید در چارچوب فرهنگ یک جامعه و تمدن یک جامعه تعریف بشه، چرا که حقوق و ارزش‌هایی که در یک سیستم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و یا دینی قابل قبول هست، ممکنه در سیستم‌های دیگه قابل قبول و قابل اجرا نباشه. این رو شما چگونه توضیح میدید؟ آیا چنین توجیهی اصلاً قابل قبول هست؟ آیا اساساً حقوق و ارزش‌ها میتونن اونقدر متفاوت باشند که فقط در یک سیستم و در درون مرزهای یک کشور قابل قبول و عملی باشند؟
به نظر من نکته‌ای که بسیار مهم هست و باید در اینجا در نظر گرفته بشه اینه که در میان تمامی میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که در چهارچوب سازمان ملل مطرح شده و بیشترین امضا کننده رو در میان کشورهای عضو سازمان ملل داشته، کنوانسیون محو یا حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان بوده. در حقیقت عملاً تمامی کشورهای جهان اون رو امضا و تصویب کردن. البته متاسفانه کشور ایالات متحده آمریکا تنها کشوریه که امضاش کرده اما تصویب نکرده، که البته روالیه که این کشور در قبال اکثر عهدنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل داشته.
So that means that virtually every nation on the planet has signed on to the idea that women are in fact human beings.
به هر حال به این نتیجه میرسیم که تقریبا تمامی کشورهای جهان با امضای این عهدنامه قبول کردند که زنان انسان هستند و حقوق انسانی دارند و این بیانگر این نکته هست که حقوق انسانی زنان غیر قابل انکاره. و اگر این گونه هست، بنابراین موضوعی نیست که زنان حقوق انسانی ندارند، بلکه موضوع این هست که زنان چه حقوقی دارند و اینکه بهره مند نشدن از این حقوق غیر قابل توجیه است. مثلا من در مثالی به شاگردانم میگم که سعی کنید تصور کنید که شما موجودات مریخی هستید که به سیاره زمین اومدید و به شما میگن که در این سیاره دو گروه هستن، یک گروه زن و یک گروه مرد، و یکی از این دو گروه از ثروت بیشتر، قدرت بیشتری بهره مند هستن و میتونن برای گروه دیگه تعیین تکلیف کنن و به اونا دستور بدن. اونا قادر هستن که خشونت زیادی رو علیه گروه دیگه برانگیزن. حالا شما به عنوان یک مریخی چه نتیجه‌ای از این وضعیت میگیرید؟ معمولا شاگردانم به این نتیجه میرسن که در این سیاره نوعی برده‌داری حاکمه و اسم این برده‌ها زن هست. و میدونی به نظر من یک تصور کلی در جهان هست که زنان به طور طبیعی موجوداتی هستند قابل سوء استفاده، قابل اذیت و محکوم به زیر دست بودن و مورد بهره برداری قرار گرفتن. و اینکه این جهانیه که خدا خلق کرده و خدا میخواد اینجور باشه. اما به عقیده من این ایده پایدار نیست. ما باید از خودمون این واقعیت رو بپرسیم که مردا از کجا میان؟ از رحم و بدن زنان. بنابراین من فکر میکنم که حتی مریخی ها هم در حقیقت از دیدن زنان در این وضعیت کاملا مبهوت و متحیر خواهند بود.
Given the fact that where do men come from? They come from the wombs and the bodies of women. I think that the Martian would be absolutely flabbergasted to learn this.
Thank you. Some people believe that
برخی معتقدند که حقوق زنان باید ارجحیت پیدا بکنه یا ارجحیت داده بشه به موضوع حقوق بشر، و تا وقتی که زنان در مورد حقوق انسانی خودشون آموزش لازم رو نداشتند و در مورد بهره برداری از این حقوق آگاهی پیدا نکردند، اونا نمیتونن در تحقق اعتلاء حقوق بشر به طور کلی در جامعه، در محیط خودشون و خانواده خودشون مؤثر باشند و یا به طور برابر شریک و سهیم باشند. تا چه حد شما با این نظریه موافق هستید؟
Well, on the one hand, you know, I think the fight against any sort of injustice, such as the fight against racism.
خب از یک طرف ایستادگی در مقابل هر نوع نابرابری و تبعیض، از جمله نابرابری نژادی، کاملا به جا، قابل تقدیر و ستایش است، چرا که هدف ارزشمندی است. اما از طرفی من همچنین معتقد هستم که مثلا ایستادگی و ریشه‌کن کردن تبعیض نژادی تقریبا غیر ممکن است اگه شما حاضر نباشید در مقابل استثمار و سرکوبی که به نیمی از جمعیت جامعه اعمال میشه ایستادگی و مبارزه کنید. ما اینجا درباره 20% جامعه در مقابل 80% صحبت نمی کنیم. ما از 50% جامعه صحبت می کنیم. نصف نصف. و این 50% در حقیقت تنها در سطح جامعه نیست، بلکه در خانواده است. بنابراین به عقیده من اساس حقوق بشر در بطن خودش، یعنی این اصل، احترام به حقوق فرد دیگه‌ای که شریک خونه شماست، شریک تخت خواب شماست، شریک ایجاد یک نسل تازه است. و سوال اینجاست که آیا این فرد دیگه در برابر قانون حقوق برابر با شما داره؟ اگه شما این حقیقت اساسی و بنیادی رو درک نکنید، به عقیده من تلاش برای حذف دیگر انواع و اشکال تبعیض و نابرابری ناموفق خواهد بود، چرا که شما در ذهن خودتون به عادی ساختن این نابرابری که بر اساس تفاوت جنسیتی شکل گرفته ادامه میدید، حتی اگه شما بر ضد تبعیض نژادی یا هر گونه تبعیض دیگه‌ای باشید.
سوال اینجاست که باید از کجا شروع کرد؟ قدم‌های اول چه هستند به عقیده شما؟ قدم‌هایی که بتونن راه رو برای یک تغییر مؤثر هموار بکنند.
Well, I think where we start depends upon where we're at. Right? So, for example,
برای اینکه بدونیم از کجا شروع کنیم، باید ببینیم که کجا هستیم. برای مثال قدمایی که شما میتونید برای تحقق برابری در کشور عربستان سعودی بردارید، به عقیده من خیلی متفاوت هست از قدمایی که شما در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا برمی‌دارید. اما به نظر من نقاط اشتراکی هم وجود داره. یعنی اون چیزی که ضرورت داره اینه که این اقدامات و قدم‌ها از پایین به بالا و همچنین از بالا به پایین باشه. به عنوان مثال اینکه ما زنان رو در مورد حقوق انسانی و حقوق مدنی آموزش بدیم بسیار مهم هست تا اونا بتونن و بدونن که چجوری باید از سیستم حقوقی و حمایت قانون در دفاع از خودشون استفاده کنن. اما میبایست اقداماتی هم از طرف حکومت انجام بگیره. مثلا خشونت خانگی رو غیر قانونی کنن. اینکه پلیس نسبت به شکایت زنانی که مورد تعرض قرار گرفتن بی تفاوت نباشه، بلکه قانون مدار و مسئولیت پذیر باشه و قوانین علیه خشونت خانگی رو اجرا کنه و الا زنانی که به این سیستم ها مراجعه می کنن تا از قانون حمایت بگیرن ناامید و مایوس میشن. بنابراین میبایست اقتدارگرایی در حکومت مهار بشه تا اقتدارگرایی در چارچوب خانواده هم خونسا بشه. بنابراین در کشورهایی مثل کشور عربستان سعودی باید از قوانین کشوری در رابطه با حقوق فردی زنان و همینطور قوانین ازدواج شروع کرد و تغییرات لازم و سازنده رو مطرح کرد. چرا که موضوع زیر دست بودن زنان به خاطر زن بودن باید از میان بره. چرا که این طرز فکر هست که زنان رو در زنجیر کرده. من هرگز فراموش نمی کنم وقتی با یه خانم عضو پارلمان افغانستان ملاقات کردم. سال 2005 میلادی بود. بهش گفتم چقدر خوشحالم که میبینم زنان افغانستان آزاد شدن و حالا بیشتر از 20% اعضای پارلمان افغانستان زن هستن. این خانم محترم پاسخ داد: ولری، اما همین امروز من میتونم وارد خونم بشم و همسرم سه بار بگه من تو رو طلاق میدم و من مطلقه محسوب خواهم شد و اینکه من هیچ حق قانونی در مورد سن ازدواج دخترام ندارم یا اینکه اونا با چه کسی ازدواج خواهند کرد. با این حساب فکر میکنی من چقدر آزاد هستم؟ بنابراین در برخی از کشورها تغییرات اساسی از قوانین ازدواج باید آغاز بشه. از اقدامات دیگه آموزش زنان و دختران هست. اگرچه می‌بینیم که بر اساس آمار سازمان ملل متحد تبعیض در ثبت نام دختران نسبت به پسران در سطح جهان تقریباً از بین رفته و این دستاورد بزرگی هست، اما متأسفانه در بسیاری مناطق زنان همچنان قربانی سرکوب هستند. بنابراین بعد از خودمون بپرسیم که اصلاً تفاوت جنسیتی یعنی چه؟ جنسیت مخالف چه معنی و مفهومی در ذهن ما داره؟ باید بپرسیم آیا رابطه زناشویی رابطه یه بر اساس عشق و محبت یا قدرت و تسلط؟ و اگر این رابطه بر اساس عشق نیست و بر اساس تسلط و استیلاست، چطور زن و مرد میتونن با هم زندگی کنن و برابر باشن؟ سوالهای بسیار اساسی و بنیادی وجود داره. مثلا چگونه مردی میتونه با همسرش غیر انسانی رفتار کنه اما به مادرش عشق ببرزه؟ چطور چنین چیزی امکان پذیر هست؟ در حالی که همون زن مادر فرزندانشه. باید این پرسش‌های اساسی در چارچوب خانه و از فرد شروع بشه، به اضافه تغییر در خط مشی‌های سیاسی و اجتماعی از جانب حکومت. Helpful policy moves by the government are important. در ایالات متحده امریکا سوالات مهم در مورد خشونت و سکس در هم آمیخته شده. خشونت علیه زنان، آزار و اذیت جنسی اونها و اینکه پسران جوان تا چه حد در پورنوگرافی غرق شدن و زنان تا چه حد منکوب و تحت انقیاد هستند. اینا مسائل مهم و چالش‌های فرهنگ من و جامعه امروز در کشور من هستند. بنابراین این مبارزه جهانیه که بالقوه میتونه منجر به آزادی و رهایی زنان و مردان هر دو بشه. من به شما بگم که در این نابرابری مردان حتی بیشتر از زنان آسیب میبینن. چرا که همون آسیب‌هایی که بر زنان وارد میشه منجر به آسیب‌های شدیدتر در مردان میشه. در جوامعی که زنان تحت سرکوب و نابرابری هستن، مردان عمر کوتاه‌تر و با کیفیت بسیار پایین‌تری دارن. عقیده من یکی از الهام بخش‌ترین و امیدوارکننده‌ترین چشم‌اندازها و دیدگاه‌های که به جهان اهدا شده از آثار آیین بهائیه که در یک تمثیل بیان شده که عالم انسانی مثل یک پرنده است که یک بال اون زن و بال دیگه مرد هست و اگر یه بال این پرنده زخمی است، یعنی زنان جامعه که به خاطر خشونت از جانب مردان مجروح و تضعیف شدن، از حق آموزش بی بهره موندن، در محدودیت‌های حقوقی و قوانین نابرابر سرکوب شدن، به همین خاطر پرنده عالم انسانی قادر به پرواز نخواهد بود. این مثال به ما می‌آموزه که وقتی هر دو بال این پرنده قوی باشن، پرواز پرنده عالم انسانی حقیقتاً اوج خواهد گرفت و این اوج بدون شک فوق‌العاده و باشکوه خواهد بود.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست نزدیک میشیم، اما قبل از خداحافظی اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو با شما در میون بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری، چه کسی گفته من از تو بیشترم، چه کسی گفته تو از من کمتری، شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو، من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. نازنین از قفس بیزار من، جای تو گوشه خاموشی نبود، هم دل و همراه من خونه تو، پشت پرده فراموشی.